ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بریتانیا از ایران خواست به بازداشت ناعادلانه دو تابعیتی ها پایان دهد. با ادامه روند سعودی قیمت دلار در ایران به 44,000 تومان رسید. دولت جدید اسرائیل توسعه شهرک‌های یهودی در کرانه باختری را مهمترین اولویت خود دانست. دولت بریتانیا روز چهارشنبه از ایران خواست به بازداشت ناعادلانه دو تابعیتی‌ها پایان دهد و تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید از این رویه برای به دست آوردن اهرم دیپلماتیک استفاده کند. سخنگوی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به اطلاعیه اخیر سپاه پاسداران مبنی بر بازداشت چند شهروند دو تابعیتی در رابطه با اعتراضات اخیر ایران گفت که لندن به دنبال اطلاعات بیشتری درباره بازداشت آنهاست. روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان روز چهارم دی ماه گفته بود که نیروهای سپاه 7 تن از جمله افراد دو تابعیتی مرتبط با بریتانیا را بازداشت کرده است. این اطلاعیه اتهام بازداشت شدگان را برنامه‌ریزی، هدایت و اقدامات میدانی در اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر عنوان کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان رو به افزایش است و روز چهارشنبه به 44,000 تومان رسید. طبق اطلاعات وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، هر یورو نیز با قیمت بالای 46,000 تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته بیش از 1,000 تومان افزایش قیمت نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست. مسئولان حکومت ایران اعتراض‌های اخیر را عامل افزایش قیمت ارزهای خارجی می‌دانند. دولت آینده اسرائیل به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه اعلام کرد که توسعه شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن مهمترین اولویتش است. آقای نتانیاهو وعده داد که بر اساس توافق با احزاب ملی‌گرا و یهودی افراطی ده‌ها شهرک را به رسمیت خواهد شناخت و بخش‌های دیگری از اراضی فلسطینیان را به قلمرو اسرائیل منضم می‌کند. در متن توافقنامه احزاب در دولت ائتلافی جدید اسرائیل، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسیتی بر مبنای باورهای دینی، اصلاحات اختلاف برانگیز در نظام قضایی و دادن امتیازهای بیشتر به یهودیان ارتدوکس گنجانده شده است. متن این توافقنامه که چارچوب کلی سیاست‌های دولت آینده اسرائیل را مشخص می‌کند، با دیدگاه‌ها و اولویت‌های بخش قابل توجهی از جمعیت اسرائیل و متحدان خارجی مهم این کشور در تضاد است. و امیر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی دانشگاه نخبه زندانی روز چهارشنبه در شاهرود بازداشت شد. رضا یونسی، فرزند او، با تایید این خبر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
وقتی مامورا حمله میکنن، پدر مادرم اعتراض میکنن که شما هم باید حکم بازداشت نشون بدید که نشون نمیدن، و همین که بهشون میگن ما محل کارمون و زندگیمون در تهران مشخص هستش، هفته یک بارم عملا دارن میرن اوین ملاقات علی، و اگه شما میخواستید بازداشت کنید هم تهران میتونستید بازداشت کنید. چه دلیلی داره که حالا که ما دو روز مسافرت اومدیم، اون هم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که سنی ازشون گذشته، تو این شرایط بخواید به خونه اونا حمله کنید و اونجا بازداشت کنید، در حالی که به راحتی میتونستن تهران بازداشت کنن.
میر یوسف یونسی که 69 ساله است، سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی را دارد. وزارت امور اقتصادی روز چهارشنبه در پی انتشار خبر گم شدن 36,000 میلیارد تومان مربوط به قسط اول معامله بلوک 12% شرکت پتروشیمی خلیج فارس در روزنامه اعتماد از این روزنامه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی روزنامه اعتماد را به نشر اکاذیب متهم کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن قبرس، داشتم، از دلیل تکرار فساد اقتصادی در روند خصوصی سازی سازمان ها پرسیدم. روشنک آسترکی:
مسئله که وجود داره به نظر من برمیگرده به ساختار اقتصادی و بوروکراسی در جمهوری اسلامی بنا نهاده شده طی 14 دهه گذشته و این به چند دلیل مختلف، یکی از مهمترین دلایلش هم عدم شفافیت هست در ساختار اداری و نظام بانکی کشور. اینها همه باعث میشه که سازمان خصوصی سازی هم بخشی از اون چرخه فساد بشه. داستان همین هست که اساسا در 43 سال گذشته ما میبینیم در ساختار اقتصادی ایران منابع و فرصتها به صورت کاملا نابرابر و کم کم این نابرابری به نابرابری و آمیخته شدن با فساد تبدیل شده، در اختیار یک بخشی از افرادی قرار میگیره که اینها یا عضوی از بدنه جمهوری اسلامی هستند یا به دلیل شبکه رانتی که در ساختار اقتصادی ایران وجود داره جزئی از اون شبکه رانتی هستند. در مورد سازمان خصوصی سازی هم همینه، یعنی در سازمان خصوصی سازی که تقریبا الان بیش از 2 دهه فعالیتش رو در ایران شروع کرده، بنابر این بوده این قانون آنچه که روی کاغذ هست خیلی مثبت هست برای اقتصاد یک کشور در حال توسعه، این بوده که برای کوچک شدن دولت و افزایش فعالیت بخش خصوصی که به پویایی اقتصاد کشور کمک بکنه و توسعه اقتصاد کشور، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار بشه. اما آنچه که در عمل از این قانون خارج شد این بود که بخش‌های دولتی اومدن و طی یک روند فسادزا منابع شرکت‌ها و بنگاه‌ها رو به افراد و افراد حقیقی یا حقوقی واگذار کردن که این افراد حقیقی و حقوقی نه تنها دارای تخصص مرتبط با آنچه که داشتن دریافت می‌کردن نبودن، بلکه افرادی بودن که در یک پروسه اساساً غیر اداری و در یک پروسه رابطه‌ای اومده بودن این بنگاه‌ها رو گرفته بودن و بنگاه‌ها براشون به جایی برای خوردن و استفاده کردن از اون منابع کشور تبدیل شد. ما نمونه‌اش رو در 7 تپه خوزستان داشتیم، در ماشین‌سازی تبریز داشتیم و گزارش جدیدی که امروز منتشر شده.
آقای خامنه‌ای در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که سال 90 رخ داد گفتش که کش ندین قضیه رو. همین جمله کش ندین قضیه رو بعد از اون تسری یافت به خیلی از پرونده‌های اقتصادی دیگه. مثلا سال 95 منجر به بایگانی شدن پرونده فساد اقتصادی بنیاد شهید در مجلس شد. مورد دیگه اتهامات فساد مالی علیرضا پناهیان در سال 99 بود که اون هم سعی کردن به نحوی به فراموشی سپرده بشه. به نظر شما وضعیتی که ما الان مشاهده میکنیم نتیجه منطقی همون صحبت آقای خامنه‌ای نیست؟
بله 100% همینطور هست. آنچه که در خروجی رسانه ها قرار میگیره در ایران یک بخش بسیار کوچکی هست که اتفاقا به نظر من به دلیل اختلاف های همین جریان های راندخاری که بخششون شاید به اصلاح طلبا و بخششون به اصولگرایان متصل هستن، ما بعضی وقتا گزارش هایی رو میبینیم که حالا برای رسواسازی یا برای انتقام جویی منتشر میشه، ولی در واقعیت این هست که در سطح کلان اقتصاد ایران این دولت نیست که داره فعالیت اقتصادی رو پیش میبره و این مجلس شورای اسلامی نیست که داره قانون گذاری میکنه. همه اینها در دست مافیاهای کلان اقتصادی هستن که بخشی از اونها وابسته به جریانهای درون حکومتی هستن و یک بخش بزرگیش هم وابسته هست به مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. زمانی که این مافیاها دارن عمل میکنن در اقتصاد کشور، نتیجهش رو نه تنها در رو شدن گاه و بیگاه این پرونده های فسادی که همونطور که گفتید خیلی هاشم فقط ما یک مقدماتی ازش رو میتونیم بفهمیم و بعد اینها پنهان میشه، بایگانی میشه، اصلا معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته، و بخشی هم که احیاناً به محاکمه و صدور حکم علیه افرادی که متهم بودن در این پرونده ها منجر شده هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم باز هم نه در دولت و نه در مجلس هیچ اراده‌ای وجود نداشته که اون راهی که برای ایجاد این فساد در نظام بانکی کشور، در نظام اداری و بوروکراسی کشور باز بوده رو ببندن. یعنی ممکنه فردی رو به هر دلیلی توی این جنگ و جدال‌های بین جناحی قربانی کنن، محکومش کنن و اسمش رو رسانه‌ای کنن، ولی اون شریان توزیع رانت و فساد همچنان باز هست و همچنان این ماشین فساد داره به فعالیت خودش ادامه میده و انقدر گسترده شده که حتی بسیاری از افرادی که معتقدن به جمهوری اسلامی و همچنان در درون جمهوری اسلامی، در درون چارچوب جمهوری اسلامی هستن، مثل احمد توکلی، از فساد سیستماتیکی صحبت میکنن که خودشون هم تردید دارن بشه اساسا این فساد رو اصلاح کرد و از بین برد و باهاش مبارزه کرد. در نتیجه آنچه که ما شاهدش هستیم جنگی هست که بین مافیاهای اقتصادی که هم حکومتی هستن و وابسته هستن به بخش‌های مختلف حکومت در جریانه و متاسفانه زیانش رو اقتصاد کشور داره میده. یکی از مهمترین نشانه‌هاش هم همین هست که می‌بینیم زمانی که این مافیاها بخوان قیمت ارز در ایران رو به صورت نجومی بالا می‌برن، وقتی سودشون رو کردن دوباره قیمت ارز رو کنترل میکنن، اجازه میدن بانک مرکزی کنترل کنه. یکی از خروجی های دیگرش رو میشه در این دید که ایران با این همه منابع سرشار اقتصادی که داره و این همه پتانسیل های درآمدزایی که در اقتصاد این کشور موجود هست، اما کشوریه که سالهای سال به دلیل همین مافیاها و به دلیل ناکارآمدی و نبود اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد، متاسفانه کشور دارای یک رکود تورمی بسیار عمیق شده و خروجی این رکود تورمی بر دوش مردمه، یعنی مردم هستن که دارن هزینه این فساد و ناکارآمدی در جمهوری اسلامی رو پرداخت میکنن.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
پیام دارم به حاکمان جمهوری اسلامی ایران. میخوام بگم که این پند گوش مسئولین و ظالمین حاکم در ایران باشد. یک انسانی که غرق میشه در یک آب، تا آخرین لحظه، تا آخرین نفس دست و پا میزند که بتوند از این گرفتاری که شده نجات پیدا کند. حالا حاکمان جمهوری اسلامی ایران در یک لجنزاری گیر کردن که هر چقدر که دست پا بزنن از این لجنزار بیرون نمیتونن بشون، چون که میدونن حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنگونیشان، نابودیشان به زودترین فرصت آماده شده و هیچ کجای جهان و هیچ کشوری هم نمیتواند این جنایتکاران غرق شده لجن را بر خود جای دهد و بپذیرد. به خاطر همین هم که شده حاکمان جمهوری اسلامی ایران تا لحظه مرگشان آنقدر ظلم و جنایت و کشتار و اعدام و زندان میکنند به خاطر که بتونن چهار سبای دیگری را در این لجنزاری که گیر کردن خودشان را نگه دارن. خود حاکمان جمهوری اسلامی ایران از خامنه‌ای تا دسته سپاه و بسیج و غیره و غیره و خوب اینو به درستی متوجه شدن که این لجنزار آخرین نفسهایی هست که دارن میکشن.
آقای رئیسی، شما و امثال شما 44 سال به ملت رحم نکردیم. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی تبعیض کردیم. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردیم. تبعید حاصل کردیم. 21 سال کشور را تحریم کردیم. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدیم. دروغ شعار بس است.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوها تو خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه‌ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه های خود همینها، آقای خامنه ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.